بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود تقدیم میکنم. امیدوارم که روز و روزگار برای شما با موفقیت و سرفرازی و عافیت و سلامتی کامل همراه بوده باشه و همواره در انجام تکالیف دینی و شرعی و همچنین کارهای روزمره موفق داشت. فرصتی پیدا شد تا با دیگر برنامه همراه شما بزرگواران باشیم. وقتی چند هفتهی رخ داد و من توفیق نداشتم که خدمت با بزرگواران باشم و همچنین برنامه هفتگی روزهای پنجشنبه ما که تاریخ پنهان بود و بررسی و تجزیه و تحلیل ناگفته های تاریخ، این توفیق در واقع از ما سلب شده بود، ولی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که در ایام ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین توفیق رو دوباره پیدا کردیم تا در خدمت تبلیغ و نشر معارف حقه دین و مکتب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین باشیم و ساعتی رو در خانه های شما بزرگواران همراه شما عزیزان باشیم. تا ارتباط ما برقرار میشه با جناب آقای دکتر قزوینی، من ابتدای سخن رو تعیین میکنم به جملات نورانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و این توصیه رو خدمت شما بزرگواران هم دارم که این ایام و مناسبت هایی که در ما میگذره و مرور میشه، مناسبت هایی که مربوط به ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست، چه ایام شهادت های اون بزرگواران و چه ایام ولادت ها، باید ما یک بازنگری و یک نگرشی در زندگی اون بزرگواران داشته باشیم. توصیه بنده این هست که حتما خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فلکیه و اون خطبه‌ای که خطبه تاریخی و سخنرانی تاریخی که در مسجد بیان کردن، پرده ای قرار دادن و از زهرا پشت پرده و مسلمانان پشت دیگر پرده و در قسمت دیگر بودن و از زهرا بر اونها سخنرانی میکنه، اونها رو گذشته اونها رو یادآوری میکنه و اینکه الان اونها از نظر اعتقادی چه موقعیتی هستن. بهترین سند گویا برای موضع‌گیری امروز ما به نظر من خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است، بدون اینکه به دنبال این باشیم که این و آن بگوید نظر من چه هست، نظر اون چه هست. نظر حضرت زهرا سلام الله علیها موفق همه نظرها و دیدگاه هاست. ببینیم اون بزرگوار در اون جو خفقان و استبداد، در اون برهه حساس تاریخی که اسلام و مسلمانان از هر زمان بیشتر به اتحاد و همبستگی احتیاج داشتن، چگونه با ظلم و تعدی و انحراف مقابله کردند و مبارزه کردند و ایستادگی کردند. آیا حق رو گفتند؟ ما هم بگوییم. حق رو نگفتند؟ ما هم نگوییم. این معنی شیعه و پیرو هست و این بقیهش بلغه زبان هست و بقیه این قیلقال ها دکان های زر و زور و تجربیست که هر زمان همیشه در طول تاریخ رواج داشته. من ابتدای سخن رو آغاز میکنم، فقط جملات رو میخونم و معنای ظاهریش شاید یک دقیقه دو دقیقه دیگه ارتباطمون برقرار بشه با جناب دکتر عظیمی و صحبت رو با ایشون پی میگیریم. در وسط‌های خطبه از زهره سلام الله علیها بعد از اینکه ابتدای خود درباره توحید سخن میفرمایند و بعد گذشته این مردم رو که شما چه بودید، چه غذایی میخوردید، چه فرهنگ و آداب و رسومی داشتید تا به اینجا میرسی کلام آن بزرگوار فلم مختاره الله لنبیه صلی الله علیه و آله دار انبیائه و معوا اسقیائه، وقتی خداوند تبارک و تعالی پیامبرش رو برد به دار بقا تا اونجایی که انبیا و برگزیدگان خودش رو برد، ظهرت فیکم حسدت و نفاق. به نظر من این جمله خیلی حرف روش هست و تأمل و دقت. از زهرا سلام الله علیها می فرمایند وقتی که خداوند پیامبرش رو به دار بقا برد، ظهرت فیکم حسکت و نفاق، خار خاشاک های درویی و نفاق در شما بروز کرد و ظاهر شد. پس معلوم میشه نفاق هایی بوده و ظاهر اینها مسلمان بودن بسیاری از اونها. و سمل جلباب الدین، جامعه دین کهنه شد. و نفق کاظم القاوین، گمراهان نفس رو بسته زبان در آوردند. و نبغ خامل اقلین، فرومایگان گمنام پدیدار شدند ظاهر شدند. و حدر فنیق المبطلین، شطور اهل باطل صدا در کلو انداخت. اون موقعی که خداوند تبارک و تعالی پیامبرش رو برد و سفیر خود رو و برگزیده خود رو برد به دار بقایی که دیگر برگزیدگان و انبیا رو برده بود، این ویژگی ها در شما نمایان شد. و حدر فنیق المبطلین، شطور اهل باطل صدا در کلو انداخت. فخفر فی عرصاتکم، این شطور اهل باطل در برابر شما متکبرانه دراغ افتاد، با غرور، با نخوت، با تکبر در میان شما، در برابر شما و جلودار شما شد و در جلود شما دراغ افتاد. و اطلع الشیطان و رأسه من مغارزهی، شیطان سر از مخفیگاه خودش بیرون آورد. حافظن بکن، شما رو صدا زد، شما چی کردید؟ فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، شیطان دید که شما پاسخگوی او شدید و دعوت اون رو لبیک گفتید. سلام علیکم جناب دکتر غزنوی، اگر صدای من رو میشنوید خدمت شما سلام تقدیم میکنم و خوش آمد میگم به شما به برنامه خودتان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بندم خدمت همین بینندگان و دستندرکاران شبکه سلام، سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکر، خوشحالم که توفیق پیدا کردم همراه شما با دیگر برنامه در خدمت بینندگان عزیز ارجمند باشم. ایام ولادت با سعادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که چند روز پیش سر گذاشتیم به شما و همه شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند سبحان میخواهیم که ما را مشغول عنایات و الطاف خاصی و بزرگبانو قرار بدهد. اگر سخن ابتدایی شما دارید سلام علیک با بینندگان عزیز و ارجمند، تا اینکه سوالاتی پیرامون موضوع این برنامه که پیرامون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست تقدیم حضور شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله، فاللعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بنده قبل از شروع سخن میلاد فرخنده صدیقه طاهره پاره تن نبی مکرم ام الائمه را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح و ناله ترا بمدن الفدا و همه آزادگان و آزاداندیشان و مسلمانان در همه جا و بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را به آبروی فاطمه زهرا سوگند می دهم که عیدی ما را و پاداش ما را فرج مولای من ولی عصر ارواح و ناله ترا بمدن الفدا قرار بدهد انشاءالله. و از اینکه مدار بنده دیر وارد برنامه شدم هم از حضرت عالی و هم از بینندگان عزیز پوزش می طلبم. همونطوری که بعضی از بینندگان عزیز حضور دارن، ما شب گذشته برنامه مفصل مناظره با شبکه المستقله داشتیم با دو تن از وهابیون که در حقیقت شبکه مستقله از شبکه هایی که از بعد تأسیسش برای الغاء شبهه بر ضد شیعه بوده و اخیرا در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیها شبهاتی رو مطرح می کنند و مطالبی را که جز ایجاد تفرقه میان امت اسلامی و تقسیم کردن جامعه به شیعه و یا توطئه شیعه کشی در گوشه و کنار جهان هدف دیگری رو ندارند. بنده به امر یکی از مراجع اعظم تقلید دیشب وارد شدیم، الحمدلله خیلی زیبا و عالی بود با عنایت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امروز هم آقای دکتر هاشمی مدیر شبکه زنگ زد و دعوت کرد که شرکت کنیم. الان من با ایشون لندن صحبت میکردم، عذر خواستم، گفتم خلاص ما به چهار ماهی از که در این شبکه سلام برنامه نداشتیم و در خدمت بینندگان عزیز هستیم. به قول قدرت الهی اگر تونستیم از شبکه سلام با اجازه بینندگان یه مقدار زودتر ما خداحافظی کنیم، بخش پایانی اونجا را هم انشاءالله شرکت میکنیم، وگرنه ما فردا شب مطالبی که این شب علیه شیعه پخش میکنن به قول قدرت الهی و با عنایت آقا ولی عصر ارواح و ناقدا انشاءالله خواهیم داد. من دیگه مطلب مقدماتی ندارم، اگر حضرت عالی سوالی دارید من در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خدا هم شما خیر بده، خدا هم شما طول عمر با عزت با عافیت و سلامتی کامل که در حال از کیان تشیع این گونه جانانه دفاع میکنید و تنها چیزی که میتونیم بگیم اجرتون با امیر المؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها که از مظلومیت و حقانیت اون بزرگواران دفاع میکنید و همراه بینندگان عزیز ارجمند برای موفقیت و سلامتی و عافیت شما و همچنین اثر بیشتر کلامتون دعا میکنیم که انشاءالله موفق تر از همیشه باشید. جناب دکتر قزوینی، با توجه به اینکه به هر حال ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، مقداری درباره اون بزرگوار صحبت بفرمایید و همچنین نظر اهل سنت رو میخوایم بدونیم در باره سال ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه به کتب تاریخی معتبر اونها.
در رابطه با ولادت صدیقه طاهره، همونطور که حضرت عالی این روز صبح به وقت ما دیشب به وقت آمریکا زنگ زده بودید خدمتتون عرض کردم، برادران عزیز و همکاران گرامی در شبکه سلام، جناب آقای دکتر انصاری، جناب آقای وافی و دیگر عزیزان، آقای پانی، به اندازه کافی در رابطه با ولادت صدیقه طاهره سخن گفتند. من فقط برای این که یک تبرکی کرده باشم زبانم را به نام ولادت آن بزرگ بانوی دخترا، این تیکی را که مرحوم طبری محمد بن جرید طبری شیعی از مغزل بن عمر نقل می کند که میگه قلت لابی عبدالله جعفر بن محمد کیف کانت ولادت و فاطمه علیه السلام، مفضل میگه از امام صادق پرسیدم ولادت فاطمه زهرا چگونه بوده، معلوم می شود که برای خود شیعیان قضیه ولادت حضرت زهرا یک ولادت طبیعی نبوده و در میان سایر فرزندان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از یک ویژگی خاصی برخوردار بودی که میاد از امام سوال میکنه. بعد حضرت صورت مفصل قضیه ازدواج حضرت خدیجه را مطرح میکنه و عصبانیت زنان مکه را مطرح میکنه که به خاطر ازدواج با رسول اکرم یک یتیمی بیشتر نبود، دارای مال مکنتی نبود، ازدواج کرد با ام المؤمنین خدیجه کبرا قهر کردن. حتی شب ولادت حضرت زهرا که درد زایمان نزدیک شد، سراغ زنهای مکه و قریش فرستاد. همه گفتن چون شما برخلاف رأی ما با یک یتیمی ازدواج کردید، ما از حضور خودمون خلاصه در رابطه با قضیه ولادت فرزندت معذور هستیم. حضرت خدیجه خیلی ناراحت بود تا اینکه مشاهده کرد زنانی را بلند قد در کنارش هستن. اول یه مقدار ناراحت شد و بعد گفت که شما کی هستید؟ پس خودشون رو معرفی کردن که یکی از اینها ساره بود، آسیه بود، برای شما کنم مریم و سفورا بنت سعید، که او خدایانم ما را از بهش فرستاده تا در این قضیه به جای زنان قریش از تو پرستاری کنیم و در ولادت این نوزاد مبارک مساعدت کنیم. و با مساعدت اونها فاطمه زهرا قدم به عالم دیگی گذاشت و اولین لحظه تنزدت فاطمه به شهادت الله اله الا الله و ان عبی رسول الله سید الانبیا و ان فعلی سید الاوصیا، شهادت به وحدانیت خدای عالم و رسالت نبی مکرم و وصایت شوهر بزرگوار از امیر المؤمنین سلام الله علیه و امامت فرزندان بزرگوارش داد. البته روایت خیلی مفصل هست، عزیزان می توانند در کتاب دلائل الامامه طبری صفحه 77 تا صفحه 79 مطالعه کنند. اما بخش دوم فرمایش حضرت عالی در رابطه با نظر اهل سنت نسبت به ولادت بانوی دوسرا به دیگه طاهره سلام الله علیها، باید عرض کنم که در این زمینه روایات اهل سنت مختلف هست. هر کدام از مورخانشون نظر ویژه‌ای در این زمینه دادند. بعضی از اینها میگویند سال بنای کعبه، یعنی 5 سال قبل از بعثت فاطمه زهرا به دنیا آمد، مثل تاریخ الخمیس جلد اول صفحه 277، مقاتل الطالبین صفحه 38، و بعضی ها میگن 7 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، مثل کتاب ذخایر العقبا صفحه 52 با تاریخ الخمیس جلد اول صفحه 278. بعضی ها 12 سال، این هم با کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر جلد چهارم صفحه 374. حاکم نیشابوری همین نظریه را سوم تقریب 161 داره. اینها اقوالی که اهل سنت دارند که فاطمه زهرا سلام الله علیها قبل از بعثت، حالا یا 12 سال یا 7 سال یا 5 سال به دنیا آمد. بعضی از اینها میگویند خیر، سال بعثت نبی مکرم به دنیا آمده، مثل سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا صفحه 75، ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب جلد دوم صفحه 441. بعضی ها میگن سال دوم هجرت حضرت به دنیا آمده، مثل نهایت العرب جلد 18 صفحه 213. استیعابی که در حاشیه الاصابه جلد 4 صفحه 374 از ابن عبدالبر. و بعضی ها معتقد هستند که پیغمبر اکرم 31 ساله بود حضرت زهرا به دنیا آمد مثل مستدرج حاکم جلد سوم صفحه 163 دلائل النبوه بیهقی جلد سوم صفحه 71 تاریخ مختصر تاریخ دمشق جلد دوم صفحه 269 ولی نظر حق و نظر صحیح نظری که اهل بیت علیهم السلام که اطراف ما فی البیت هستند بیان کردند و هم عبارت از سال پنجم بعثت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنابران که در روایات معتبر شیعه هست به امر الهی از حضرت خدیجه سلام الله علیها دوری گزید تا 40 روز با او نزدیکی نکرد و در 40 روز میوه بهشتی که بنا به نقل تفاح رسید بوده تناول کرد و از میوه بهشتی نطفه صدیقه طاهره منعقد شد و سال پنجم بعثت فاطمه زهرا به دنیا آمد و روزی هم که از دنیا رفت 18 سال بیشتر نداشت. البته این اضافه بر این که در کتاب‌های معتبر شیعه مثل کافی مصباح جفعمی دلائل الامامه و منابر ابن شهرآشوب کشف الغمه و صدها منابع شیعه هست این نظریه را برخی از بزرگان اهل سنت مثل طبری در ذخایر العقبه صفحه 59 و همچنین در تاریخ الحمید جلد اول صفحه 278 ایشون نقل می کند از امام ابوبکر احمد بن نصر بن عبدالله مرود الزهر جلد دوم صفحه 289. این تقریبا خلاصه از آرای اهل سنت بود نسبت به ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. البته این که سال پنج بعثت آمده افراد زیادی از اهل سنت هم تقریبا به صورت ضمنی این مسئله را مطرح کردند مثل مستدرک الصحیحین حاکم جلد سوم صفحه 156 در المنصور السیوطی جلد چهارم صفحه 153 تاریخ بغداد مال خطیب بغدادی جلد پنجم صفحه 87 و بعضی دیگر از بزرگان این نظریه را تایید کردند.
طالب تشکر از شما. طبیعیه که وقتی کسی میخواد از تاریخ ولادت شخصی اطلاع پیدا بکنه از اقوام و بستگان اون شخص سوال میکنه نه از غریبه ها. اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین اتفاق نظر در این جهت دارند و بیان فرمودند طبق احادیث صحیح و قطعی که ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها سال پنجم بعثت بوده و ضمناً خب بعضی از تواریخ عامه هم این رو بیان کردند. دیگرانی که خواستند ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها را به قبل از بعثت موکول کنند فضیلت بزرگ انعقاد نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها همراه اون سیب بهشتی یا تحفه‌ای که از بهشت برای پیامبر آمد اون رو خواستن این فضیلت رو انکار کنن. سوالات من درباره فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین سیره اون بزرگوار و اینکه الگوبرداری از اون بزرگوار رو چگونه میتونیم تبیین و شرح داشته باشیم دارم خدمت شما، ولی به جهت اینکه احتمال داره شما برنامه رو کوتاه‌تر به پایان ببرید و به برنامه دیگه برسید این رو میگذارم در صورت اینکه فرصت پیدا شد و شاید در لابلای تماس‌هایی که عزیزان داشتن به جهت اهمیت چند سوال دیگه خصوصاً شبنامه ای رو که متاسفانه من تعجب میکنم کسانی که مخالفت میکنن با ارزش های مکتب اهل بیت چرا شبنامه پخش میکنن، چرا اسم و مشخصات خودشون رو زیر این اوراق و ورقپاره ها نمی نویسن، با مشخصات مطلبشون رو بیان نمی کنن، چرا مجبور میشن بینام و نشان نوشته هایی رو در سطح وسیع در کشور ایران یا جاهای دیگه پخش کنن. و حتی من مسافرتی که به کشورهای خلیج فارس داشتم جالب این بود که کتابهایی رو با اسامی کتابهای متعددی بر ضد شیعیانات ایران اهل بیت چاپ کردن با اسامی جعلی و قلابی. این هم نشانه دیگر و نشانه بزرگ از ضعف و ناتوانی اونهاست. میرسیم به اون سوالها. قبل از این که بپردازیم به مطالبی که در اون شبنامه مطرح شده، خواستم توضیحات شما بفرمایید پیرامون نظر اهل سنت در باره مقایسه حضرت زهرا سلام الله علیها و خلفا و همچنین حضرت خدیجه سلام الله علیها و عایشه. این مقایسه و شرح و توضیح پیرامون این سوال برای ما بفرمایید تا بپردازیم انشاءالله به سوالات دیگه.
در رابطه با قضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها از دیدگاه اهل سنت، خود تقریبا از یک پیچیدگی خاصی برخوردار هست. اینها یک سری روایاتی در رابطه با صدیقه طاهره خود نقل کردن در کتابهای معتبرشون، حتی در صحاحشون، که خود میبینن مشابه این روایات نه در شأن ابوبکر و نه عمر و نه عثمان و نه عایشه و یا خدیجه ام المؤمنین نیامده. و از اون طرف هم فضیلتی برای خلفا قائل هستن با توجه به عقاید خودشون، نمیخوان چیزی را در این زمینه کوتاه بیان. مثلا وقتی میان به فاطمه زهرا میرسند، مثلا با این تعبیر که فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، خانم و بانوی تمام زنان بهشت است. این رو بخاری در جلد چهارم از صحیح از صفحه 209 و 219 آورده، یا در بعضی از جاها دارن فاطمه تو سیدت و نساء العالمین مثل اسطلغابه ابن عثیر جلد چهارم صفحه 16، یا این که نظر می کنن وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد محضر پیغمبر می شد، قام الیها، با تمام قد در برابر فاطمه زهرا می ایستاد. و حالا که این چنین برخوردی پیغمبر اکرم نسبت به هیچ یک از صحابه نداشته، نه حتی من عبارتی در این زمین نسبت به امیر المؤمنین هم بنده ندیدم. خاطر اصد به دیگر صحابه، قام الیها تقبلها و ره عددها و اخذ بیدها و عزلتها فی مجلسه، او را می بوسید و به او خوش آمد می گفت، دست فاطمه را می گرفت و در کنار خودش می نشاند. این را حاکم نیشابوری نقل می کنه، می گه صحیح اون علی شرط شیخین، مستدرک جلد سوم صفحه 160. ولذا روی این جهت بعضی از بزرگان اهل سنت با صراحت گفتن، مثل جناب دکی که از علمای بزرگ و استوانه‌های علمی اهل سنت هست، میگه برای شما عرض کنم، الذی نختاره و ندین الله به ان فاطمه افضل من خدیجه ثم عایشه، آنکه که ما عقیده بر او داریم و دیانت الهی را بر او استوار کرده ایم، این هست که فاطمه زهرا هم از خدیجه و هم از عایشه افضل بوده. البته با توجه به اون برنامه و مقاماتی که برای عایشه نقل کرده اند که پیغمبر فرمود خذوا نصف دینکم من هذه الغمیره، نصف دینتون رو از عایشه اخذ کنید. حالا انشاءالله سر فرصت ما نسبت به این روایت و مشابه این باید برسیم که اینها واقعا صحت داشته و یا نه در زمان بنی امیه این چنین روایت ها صادر شده، جعل شده و در میان مردم منتشر شده. حالا فعلا ما نسبت به صحت صغم این روایات سخنی نمیگوییم. این عبارت را آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری که در شرح صحیح بخاری هست جلد هفتم صفحه 105 آورده و همچنین جناب مناوی در فیض القدیر جلد چهارم صفحه 555 ذکر کرده. جالب این است که جناب مناوی در یک صفحه بعد نقل می کند که این فاطمه و اخاها ابراهیم افضل من الخلفاء الاربعه اتفاق، این که فاطمه زهرا از تمام خلفای چهارگانه به اتفاق رأی مسلمین و به اجماع مسلمین افضل بوده. فیض القدیر که در شرح جامع صغیر سیوطی هست سلط سهارم تفقیه 556. البته این در دیگه نسبت به این که آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقایسه با امیر المؤمنین که هست، اون یک بحث جداگانه است که انشاءالله اگر سر فرصت ما رسیدیم اون انشاءالله ما عقیده شیعه را در این زمینه نقل خواهیم کرد.
بله تشکر، ممنون از توضیحات زیبا و متقن و مستدل خودتون. جناب دکتر قزوینی، سوال بعدی من پیرامون برخوردیست که حضرت زهرا سلام الله علیها با هیئت حاکمه داشتن. در این زمینه گفتگوها، صحبتها فراوان هست و حتی اختلاف نظرهای شاید زیادی وجود داشته باشه و حتی بعضی ادعا کردن که شاید حضرت زهرا سلام الله علیها برخوردی نکردن و واکنشی نشون ندادن. برخورد حضرت زهرا و بهترین شیوهی که آن بزرگوار اتخاذ کردن در اون شرایط بسیار حساس تاریخ اسلام و اون وضعیتی که مسلمان ها داشتن در برابر هیئت حاکمه چه بوده؟
در این زمینه خوب سوال شاید خیلی کوتاه و مختصر بود ولی پاسخ احتیاج به جلسات متعدد داره. ولی من خیلی خلاصه عرض کنم، برخورد فاطمه زهرا سلام الله علیها در این قضیه یک برخورد کاملا جدی و به عنوان حمایت از امر امامت و خلافت از اولین لحظاتی که این منصب خلافت حذف شد و حقوق امیر المؤمنین سلام الله علیه آجمال شد، یا به تعبیر امیر المؤمنین علی تراثی نهبن در خطبه سوم نهج البلاغه این حق امیر المؤمنین به یغما رفت، فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یک سرباز مدافع ولایت با تمام کوشش وارد میدان شد، از هر گونه حمایت امیر المؤمنین سلام الله علیه در برابر هیئت حاکمه و محکوم کردن آنها در این استبداد دریغ نورزید. روزهای اول فاطمه زهرا آمد، همونطور که حضرت عالی هم در مطلع برنامه اشاره کردید، در مسجد خطبه قرائی و آتشینی خواند به طوری که تمام مردم را متأثر کرد. خلیفه اول حتی العملی نشان داد که حالا ما فعلا دنبال او نیستیم، و بعد از او شبها در کنار امیر المؤمنین دست حسن و حسین را میگرفت، در خانه مهاجرین و انصار را میزد در حمایت از حق علی و محکومیت هیئت حاکمه تلاش میکرد. ابن عبدالحبیب در شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 14 مفصل این قضیه را نقل میکنه. وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها دید از اینکه این قضیه فایده نمیدهد، به هیئت حاکمه هم احساس کرد که فاطمه زهرا با این تلاشش دارد وجهه اونها را در میان مردم مخدوش میکند، جامعه را نسبت به هیئت حاکمه تبدیل میکند. بعد از این قضیه بود که هجوم به خانه فاطمه زهرا آغاز شد. یعنی حالا اگر انشاءالله فرصت مناسبی باشه نسبت به هجوم‌هایی که به خانه فاطمه زهرا انجام گرفته. آنکه که بنده بررسی داشتم، سه مرتبه به خانه فاطمه زهرا هجوم کردن. هجوم اول به دنبال همین حمایت‌های بی‌دریغ فاطمه زهرا و خطبه غراج فاطمه زهرا در مسجد بود. اینها دیدن اگر فاطمه زهرا بگیم شکل جلو برود، آیه‌های حکومتی آنان متزلزل می شود. که غلام عمر بن فضل را فرستادن تا امیر المؤمنین را بیاورند برای بیعت، داستان که ما قبلا مفصل عرض کردیم. حضرت امیر فرمود که تزود بر پیغمبر دروغ بستید و امیر المؤمنین از رفتن ممانعت کرد و بعد با یارو انبوه آمدن و ادی در دم در امیر المؤمنین سلام الله علیه و فاطمه زهرا پشت در فریاد در آورد یا عبتا یا رسول الله مادا لقینا من ابن ابی الخطاب و ابن ابی قحافه، و مردم برگشتن. در مرتبه دوم باز آمدن، اون قضیه درگیری خلیفه دوم با زبیر بود که شمشیر زبیر در اونجا شکسته شد و قضیه بعضی از منابع نشان میدهد که زدن صدیقه طاهره در این حمله بود، ولی بعضی از منابع نشان میدهد که در قضایای سوم بوده که آمدن امیر المؤمنین سلام الله علیه را کشان کشان به مسجد بردن. و باز فاطمه زهرا بنا به نقل آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه جلد 21 و 22 دوشادوش امیر المؤمنین به مسجد آمد و همونجا اعتراض کرد و مانع هجوم مردم به امیر المؤمنین یا تعرض مردم به امیر المؤمنین شد. که در اونجا بود که خلیفه دوم برگشت بعدی بعد گفت که یا خلیفه رسول الله لماذا لا تأمر فیه به امرک، چرا نسبت به علی حرف آخر را نمی زنی؟ فقال لا افرهه على شیء ما کان فاطمه الى جنبه، مادامی که یک حمایتگری همانند فاطمه دارد من علی را به یک چیزی به زور اجبار نمی کنم. این را آیان می کنند در کتاب الامامت و سیاسه ابن مال ابن قتیبه دینوری باب کیف کانت بیعت و علی ابن ابی طالب در یکی از کتابات صفحه 12 در یکی از کتابات صفحه 22 و 23 اونجا مراجعه کنند. و بعد از این قضایا بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها دید با این طور حمایت کردن و وارد صحنه شدن نتیجه نمی گیرند. و بعد از این مسائل شاید نزدیک 30 روز گذشته بود تا قضیه قصد صدک پیش آمد. باز فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میدان شد با خلیفه اول. اول به عنوان این صدک نهله بود، پیغمبر به من بذل کرده بود و خلیفه اول شاهد خواست. فاطمه زهرا سلام الله علیها علی ابن ابی طالب ام ایمن امام حسن و امام حسین را به عنوان شاهد آورد، ولی متاسفانه قبول نکردند و بعد به عنوان ارث مطالبه کرد. جریانش مفصل و طولانی است. در مرحله دوم فاطمه زهرا سلام الله علیها مبارزه منفی را شروع کردند، یعنی ترک کردن سخن نگفتن با خلیفه اول و دوم، به طوری که این قضایا کاملا در میان مردم چیدید. بر اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها از هیئت حاکمه غضبناک است و با ابوبکر و عمر حرف نمی زند و این قضیه برای هیئت حاکمه خیلی سنگین بود، نمی توانستن این را تحمل کنند. و عبارتی است که در صحیح بخاری و مسلم قبلا هم عرض کردیم که فاطمه غضبت علی ابوبکر فلم تکلمه حتی توفیت. و بعد حدیثه اول و دوم رفتن به خانه فاطمه زهرا تا با جلب رضایت حضرت زهرا بتوانن این جذب خلاصه شایعه را و این جذب فاسد علیه خودشون در جامعه را به یک نوعی بخوابانند و بکنن خلاصه رضایت فاطمه زهرا را جذب کنن تا در میان مردم این قضیه علیه اونها استفاده نشه. در اونجا هم با فاطمه زهرا سلام الله علیها با کمال شهامت در برابر خلیفه اول و دوم ایستاد و فرمود من فردای قیامت اگر پیش خدای عالم بروم کفن به خدای عالم پیش پدرم پیغمبر از شما دو نفر شکایت خواهم کرد و این لقیت النبی لاشکون نکما الی. خلیفه اول شروع کرد به گریه کردن. فاطمه زهرا رو کرد به او فرمود والله لادعون الله علیک فی کل صلات اصلیها قسم به خدا بعد از هر نماز بر تو نفرین خواهم کرد. این رو هم باز از امام توسیاسی ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 31 با تحقیق محقق توانمند آقای شیری آورده. حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها در مبارزه با هیئت حاکمه به اینها هم اکتفا نکرد. موقعی که از دنیا می رفت برای این که با حضور خلیفه در مراسم تشییع او در مراسم نماز او و دفن او برای خودشون ذکری درست نکنن و بگن ما خلیفه پیغمبر بودیم، چون بر بدن پاک دختر پیغمبر نماز خواندیم صدیقه طاهره وصیت کرد که او را شبانه دفن بکنن و اجازه ندهند هیئت حاکمه در مراسم دفن صدیقه طاهره حاضر شوند. و صریح صحیح بخاری هست در جلد پنجم صفحه 82 میگه فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا فلم یعذن بها ابابکر و صلا علیها. وقتی که از دنیا رفت او را دفن کردن شبانه بدون این که به ابوبکر اعلام کنن و خبر بدهن و این که این قضیه به این شکل انجام گرفت این نشانگر این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها حتی بعد از وفات خودشون هم به فکر مبارزه با هیئت حاکمه و حمایت از حقانیت امیر المؤمنین سلام الله علیه
بله. تشکر، ممنون. چرا آقای دکتر قزوینی در برخی از شبنامه ها این مطلب یا همون شبنامه‌ای که معروف هست مقدار شما دربارش برای ما توضیح خواهید فرمود نکاتی مطرح شده، از جمله این که در اون آمده ظلمی که به حضرت زهرا سلام الله علیها روا داده شده یا به عبارت دیگه حضرت امیر علیه السلام در مقابل ظلم به حضرت زهرا سلام الله علیها سکوت کردن و واکنشی و عکس‌العملی از خودشون نشون ندادن. حتی در بعضی از گفته‌ها و نوشته‌ها اینطور استفاده میکنن از بیان این مطلب که اساساً ظلم صورت نگرفته و اگر ظلم صورت میگرفت امیر مؤمنان علی علیه السلام با اون شجاعتشون که هیچ کس جرأت رویارویی با اون بزرگوار رو نداشت و شجاعت و قهرمانی های اون بزرگوار در همه عرصه های نبرد و جنگ هایی که وجود داشته زبان زد خاص و عام بوده این قابل قبول نیست که اینجوری مطرح میکنن. قابل قبول نیست که حضرت با این شجاعتشون نظارگر ظلم و ستم فراوانی باشند به همسر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در این باره و درباره نکته‌ای که در این شرطنامه آمده توضیحات شما رو میشنویم. انشاءالله این نکته ابهام برای ما و برای بینندگان عزیز و ارجمند روشن بشه.
در رابطه با این شرطنامه‌ای که هر همون ایام فاطمیه در برخی از شهرهای نیمیشین، حتی در برخی از شهرهای مثل تهران، حتی اون هم این شرطنامه پخش شد و اینها هدفشون بر این بود، این که قضیه ایام فاطمیه که واقعا هر سال با شکوه‌تر از سال گذشته انجام میگیرد، این رو زیر سوال ببرن و مخدوش کنن. البته این رو هم به بینندگان عزیز عرض کنم که روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها در یکی از شهرهای شرقی ایران خوب یکسری کارهای انجام شد. عزیزانی که برای مراسم عزاداری آمده بودن ماشینهایشون رو شکستن، بعضی از ماشینها رو آتش زدن. من خودم با دو نفر از کسانی که ماشینشون دچار آسیب شده بود تلفنن صحبت کردم که حتی یکی از اینها به من گفت من داشتم میرفتم با زن بچه، حتی تابلوی هم پشت شیشه ماشین من مبنی بر اعانتی به خلیفه دوم هم نبود، آمدن در ماشین من رو باز کردن، زن بچه من رو کشاندن پایین، مادر خانم من سرش خود به شیشه ماشین الان در بیمارستان بستری هست و ماشین من رو خورد کردن. یک ماشین تشوی پشت سر من بود، او را خورد کردن و به آتش زدن. هر کس لباس سیاه به نشانی عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها بود متعرض می شدن. بعضی از چادرهای مشکی را از سر زنها پایین می کشیدن. خب این عکس العمل ها قطعا عکس العمل زشت و قبیح و محکوم هست، نتیجه جز جریحه دار کردن عواطف و احساسات شیعیان ندارد. البته بنده این را هم عرض کنم، اون دسته از عزیزان شیعه مخصوصا در شهرهای سنی نشین که مقداری رعایت کنند بعضی از مطالب شعارها پشت ماشین یا غیره که موجب جریحه دار شدن عواطف اهل سنت هم باشد، اینها انجام ندهن. قطعاً فاطمه زهرا سلام الله علیها به این راضی نیست، مراسم اذان تقریب به این راضی نیست. برای اینکه ما بیاییم یک سری احساساتی رو از خود نشان بدهیم و موجب بعضی از فتنه‌ها در جامعه بشود، ما ببینیم آقایان مراضی اذان تقریب ما چه نظر دارن. بله، اگر ما از یکی از مراضی استفسار کردیم و فرمودن شما این چنین شعارهایی بدهید، این شعارها را پشت ماشینهاتون بچسبانید، ما انجام میدهیم ولو بلغ ما بلغ. ولی مادامی که آیان مراتی اعظام تقلید همچه روشی را تصدیق نکردن و دستور ندادن و یا سبسا نهی میکنن، از عزیزان شیعه عاجزانه میخواهم، ملتمسانه میخواهم در این زمینه مطابق نظرات مراتی اعظام تقلید حفظهم الله تعالی حرکت کنند. و به دنبال اون قدید شبنامه پخش شد. البته من این را هم برای بینندگان عزیز توضیح بدهم، من تقریبا اوائل شب بود داشتم یکی از ماهواره های عربستان سعودی را خوش می کردم، تماشا می کردم، یک بیانیه صادر شد مبنی بر زیر سال بردن شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ساعت 11 شب بود، ما دیدیم که شبکه المستقله همون را زیرنویس کرد. صبح اول اذان صبح بود، بعضی از عزیزان از زاهدان از زابل و از بعضی از شهرهای شرقی کشور به بنده زنگ زدن که دیشب آخر شب یک شبنامه در منازل مردم دیدید شیعه ها انداختن. وقتی برای من ایمیل کردن دیدم این همون مطالبی که ماهواره عربستان سعودی و ماهواره المستقله این رو بیان کرده. یعنی این نشان میدهد که بین بعضی هم وحابیون یا تندروهای مناطق سنی نشین با وحابیت خارج از کشور هماهنگی خاص و ویژه برخوردار است. و این واقعا مایه تحقق بود برای من. البته بعدا هم از تشارت از مراکز پاسخهایی برای این وضعیه داده شد و در سطح شهر پخش کردید. سؤالی که از عالی فرمودید در این شبنامه اولین سؤالشون بوده که اگر واقعا امیرالمؤمنین سلام الله علیه این قضیه اتفاق افتاده، چرا در برابر این تهاجم و ظلم حضرت زهرا سلام الله علیها عکس‌العمل نشان ندادن؟ این که در منابع شیعه ما مفصل داریم، مرحوم مجلسی و دیگران سلیم ابن قیس آوردن بر این که امیرالمؤمنین عکس‌العمل نشان داد، حتی در جلاء العیون مرحوم مجلسی جلوت این روشون ترجمه کرده، اصل کتاب مربوط به مرحوم سید عبدالله صدر هست که از کمربند خلیفه دوم گرفت و مختم در وسط حیات زمین زد. در این هنگام بود که صدای مؤذن و اذان برخاست. امیرالمؤمنین رو کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیها: زهرا جان، من در برابر اینها عاجز نیستم، ولی اگر کنان که با اینها به مقابله برخیزم، با توجه به این که اسلام یک دینه، تازه هست منافقین و دیگر مخالفان داخل و خارج دنبال این هستن که این دین را از دین بذارن، ولی زا اگر من مقابله کنم، دین پیغمبر و نام پیغمبر از دین خواهد رفت. فاطمه زهرا عرضه داد: علی جان، من به هر نوع ظلم و ستم حاضرم صبر کنم، ولی تحمل این که نام پدرم نبی مکرم از زبان ها بیفتد ندارم. و همچنین همین قضیه را جناب آلوسی از مفسران جناب اهل سنت هست و روحیه وحابی هم دارد، در کتاب روح المعانی در جلد سوم صفحه 124 از منابع شیعه نقل می کند که میگه وقتی که آمدن وارد خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدن، فاطمه زهرا فتاحت یا عبتا، بابا یا رسول الله به دادم درد، و اخذ علی جان به تلابی به عمر و حده و وجع انفه و رگبته. امیرالمؤمنین از کمربند خلیفه دوم گرفت به زمین زد و دماغ و گردن او را فشار داد و بر گردن و بینی او کوبید. حالا آقای آلوسی به هر نیتی که این مسئله را نقل می کند، نشانگر این است که واکنش امیرالمؤمنین در منابع معتبر شیعه در قرن اول و دوم کاملا مطرح بوده. البته بعد از نقل این روایت هم جناب آلوسی سخنی نمی گوید، اینها را دلاله استدلال می کنه به این روایت بر بطلان موضوع طبیعه از دیدگاه شیعه. ثانیاً اگر چنان که پیغمبر اکرم هم می بینیم در مکه مکرمه در برابر اون همه ظلمی که نسبت به صحابه انجام می شد، حتی نسبت به یاسر، نسبت به سمیه، نسبت به عمار، و یا نسبت به اقتلال حبش، اقتلال معذر پیغمبر، و ده ها صحابه هیچ عکس العملی نشان نداد. در سید علی طالب 3 سال تمام در محاصره اقتصادی سخت‌ترین دوران را سپری کرد، عکس العمل نشان نداد، چون عکس العمل نشان دادن در برابر تجاوز دیگران منوط به قدرت و یاور هست. همون طوری که پیغمبر در مکه عکس العمل نشان نداد وقتی آمد مدینه، در برابر مخالفان و مهاجمین عکس العمل نشان داد، آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در طول اون 25 سال یاوری نداشت، کمکی نداشت، امکاناتی نداشت، و تنها در قضیه حضرت زهرا در خیلی از قضایا سکوت انتخاب کردن، ولی سکوت معنادار، سکوتی که یک دنیا پیام داشت. همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از قضیه عثمان به خلافت نشست، در برابر مخالفان مقاومت کرد، حتی داره بعضی از افراد از امیرالمؤمنین سوال کردند که یا علی، این شمشیری که در برابر طلحه و زبیر و معاویه داشتی، اون روزی که حق تو را قطع کرده بودن، اون زمان این شمشیرت کجا بوده؟ با اینکه شما هر خطبه میخوانی در پایان خطبه میگویی ما دونت مظلومن منذ بوده رسول الله، ما دونت مظلومن منذ بوده رسول الله، از روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت من مظلومی همواره مظلومیت با من قرین بوده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه جواب دادن بر اینکه اون روز من یاوری نداشتم، اگر یاوری داشتم قطعا در برابر این مهاجمین مقاومت می کردم و هیچ تاکید نمی نشستم. و مسئله دیگر که در اینجا باید ما مطرح کنیم و در بعضی از پاسخان آمده بود، ما از این آقایانی که این مسئله را مطرح می کنن سؤال می کنیم، وقتی که به خانه عثمان ریختند و حتی همسرش را جلی او کتک زدند، دست او را هم بریدند، پس تو شبانه روز او را در محاصره انداختند، چرا عثمان اکثر عمل نشان نداد؟ خب قطعا اون زمان یاوری نداشت و آقا امیر المؤمنین هم یاوری نداشت و صلاح جامعه را هم بر این مبنا استوار کرده بودند.
بله، سوال بعدی من جناب دکتر عزیزی درباره باز همین مطالبی است که در این شرمنامه آمده، گفته شده و نوشته شده در این شرمنامه که شما شیعیان تا چند سال قبل صحبت از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نمی آوردید. چه شده که یک مرتبه خلاصه به یادتون اومده؟ یک ادعای خیلی عجیب و غریب و این صحبت هم جدا نشانه هم عجز و ناتوانی و هم عدم آگاهی نویسنده این نوشته از تاریخ و سیره پیروان اهل بیت و شیعیان بوده. طبیعتا خیلیشون فکر میکنم اطلاعاتش ضعیف بوده و شاید با دستپاچگی، شاید در عرض مثلا نیم ساعت یک ساعت بعد از آنی که اون مطلب از ماهواره وهابی ها پخش شده، ایشون سراسیمه چنین نوشته رو تهیه کرده. به هر حال توضیحات شما رو در این زمینه و درباره این سوال میخواییم بدونیم.
در رابطه با قضیه شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اگر کسی تاریخ اسلام را مطالعه کنه و تاریخ شیعه را ببیند، دقت خواهد رسید که از زمان خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین سلام الله علیهما و ائمه علیهم السلام در روایات شیعه مملو بر این که این بزرگواران در رابطه با شهادت فاطمه زهرا متأثر می شدند و حتی امام صادق سلام الله علیه این روایتش رو خوب همه دیدن. الان من مدرکش حضور ذهن ندارم، ولی شاید در جلسه بعدی عرض کنم که کسی میاد برای شما کنم خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه شهرن مقدر هست، عرضه می دارد که یبن رسول الله یک قضیه خیلی اتفاری رو در کوچی می آمدم دیدم، حضرت فرمود که بود و می دید خانمی وقتی داشت می رفت خورد زمین، این پهلوش خورد زمین درد آمد و یادی از پهلوی شکستی حضرت زهرا سلام الله علیها کرد. شرطه ها آمدن و گرفتن او را، بردن به زندان. چرا شما متعرض این قضیه شدی؟ امام صادق فرمود که پس بریم مجلس برای نجات این خانم دعا بکنیم. یا در خود نهج البلاغه خطبه 202 خب اونجا دیگه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه صراحت داره دیگه، به چه عبارتی دیگه، اون هم در اون جذب خفقانی که ایجاد کرده بودند در زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه که می فرماید تدرت و تل این کجا و تل حلق کجا، من در اون جو خفقانزا قبر کردم در حالی که بستخان در گلو و خار در تسلم بوده. خب در اون امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی فاطمه زهرا را دفع می کنه خطاب به نبی مکرم عرضه می دارد و تتنبه و جا ابنتو که اتظافر امتی که علا حضنه ها، یا رسول الله به زودی دخترت را آگاه خواهد کرد که امت تو در حق او چگونه ستم روا داشتن. از فاطمه سلام الله علیه بپرس احوال اندوهناک ما را، از او خبر گیر، هنوز روزگاری ستری نشده و یاد تو فراموش نگشته که این سنین با پاره تن تو برخورد کردن. و بعد می فرماید و اما حزنی فرمد و لیلی فمتحد، من در این مصیبت فاطمه زهرا بعد از این حزن اندوهم جاودانه و همیشگی هست و شبهای من از نهایت غصه خواب به چشمم نمی رود. خود این قضایا هست. از آقایان اهل سنت در جلسه که تقریبا قبل از فاطمه امسال در محضر بینندگان عزیز بودیم هر کد این جناب جوینی استاد زهدی از علمای بزرگ و استوانه های علمی اهل سنت هست. جوینی متوفای 730 هست، زهدی متوفای 738. زهدی درباره استاد هست میگه الامام المحدث الاوحد الاجمل فخر الاسلام، او امام محدث یگانه و کامل و مالی فخر اسلام است. آیان اهل سنت می دانند که علمای رجال به حرکت واجه امام استعمال نمی کنند. مثلا واجه امام مثل شیعان که می گیم آیت الله العظما العرضین یا آیت الله العظما که جزی از مراجعی که اتتاز میدان باشد و منحصر به عصر خیش باشه، مثل مرحومات الله عظما بروجردی، مثل مرحومات ابوالحسن اصفهانی و امثال اینها ما تعبیر می کنیم. این واژه امام هم در میان اهل سنت این چنین پیامی دارد. همین جوینی این قضیه را نقل می کنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از رحلتشون از قضیه شهادت فاطمه زهرا خبر دادن و فرمودن اولین کسی که بعد از من از اهل بیت من نزد من خواهد آمد دخترم فاطمه زهرا هست، میاد نزد من فتقدم علی محذورتا مکروبتا مغمومتا مغصوبتا مقتوله، در حالی که محزون هست و کملاک هست، حتی او را به یغما بردن و او را به شهادت رساندن و کشتن، نزد من خواهد آمد. کتاب فرائد السنتین از جناب جوینی استاد زهدی جلد دوم صفحه 34 و 35. و همچنین آقا امام کاظم سلام الله علیه در عصر خود از امام کاظم مستشهد سال 179 هجری هست. کافی در روایت صحیح نقل می کند که امام کاظم فرمود این فاطمه علیه السلام صدیقتون شهیده، فاطمه زهرا هم صدیقه هست و هم شهیده هست. نقطه دیگری که در اینجا بینندگان عزیز باید به او توجه کنند، اگر تاریخ شیعه را مطالعه کنند، نه مال 30 سال اخیر بلکه در قرون متمادی در هر جامعه ای که برای شیعه آزادی نسبی بوده و می توانستن عقاید خودشون را اظهار کنن، مراسم عزاداری برای حضرت زهرا سلام الله علیها، مراسم عزاداری برای امام حسین و امام حسن سلام الله علیها کاملا برگزار می شد. این قضیه عزاداری و قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباطی به این که نمی دارن بعد از سال 78 نمیدونم مجلس شورای اسلامی آمد کاری که مجلس شورای اسلامی در ایران کرد، آمد این روز را تعطیل رسمی اعلام کرد. شما حتی من تقویم هایی دارم مال 5 سال قبل از انقلاب سال 1978، اینجا نوشتن روز سنته رجب را و سنته جمادی را به عنوان روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرضاً اینکه این آقایان آمدن گفتن نگم در تقویم ها دو سه سال این قضیه آمده، یا یکی از ائمه جمعه میگه این قضیه شهادت فاطمه زهرا ما در دهه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی ایران هم ندیده بودیم، تا کمال معذرت این خلاف و دروغ محض است. اگر آقایان مراسم عزاداری نیوتات مراجع ازام را بعد از انقلاب، قبل از انقلاب، حتی 200-300 سال قبل، 500 سال قبل رو ببینن، خواهم دید بر این که در تمام جوامعی که شیعه کوچکترین آزادی داشت برای اظهار عقیده است، مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح کردند.
بله، بسیار ممنون، متشکر. یکی از سوالات باقی مونده رو که در طی این سوالها خواستم خدمتتون مطرح کنم، خیلی فشرده و کوتاه از شما میخوام دربارش صحبت کنید تا بینندگان از جزمند آماده میشن، تماسشون با ما برقرار بشه. انشالله شما هم به ما اطلاع بدید که آیا تا انتهای برنامه که حدود 50 دقیقه دیگه هست همراه ما خواهید بود، یا اینکه زودتر میخواد به برنامه دیگه برسید تا تنظیم کنیم سوالات و تماسایی که با بینندگان میخواییم برقرار داشته باشیم. چشمه خلاصه اگر بفرمایید بهترین الگو برداری از حضرت زهرا سلام الله علیها رو در چه میبینید؟ بینندگان عزیز و عجمن بعد از توضیحات جناب دکتر غزنوی در این قسمت فرمایشات شما، سوالات شما را خواهیم شنید.
البته من ظاهرن الان 1:20 برنامه مناظره شبکه مستقله شروع شده و ظاهرن من این شب دیگه اونجا نمیتونم برسم، اینجا را ناقص بگذاریم، اونجا هم ناقص تا این شب در خدمت بینندگان عزیز شبکه سلام هستیم. حالا آخر وقت بعد از ساعت 12 را هم ببینیم اگر توانستیم اونجا را درک کنیم. الان من تصویر شما را ندارم، تصویر شبکه المستقله را دارم، حالا اونو جذب میکنیم. حالا انشاءالله فردا شب به حول قوه الهی از بینندگان عزیزم دعوت میکنیم، اونهایی که زبان عربی متوجه میشن انشاءالله در خدمتشون باشیم در شبکه ماهواره المستقله آقایان وهابیون. اما سؤالی که حضرت عالی فرمودید، بهترین الگو برداری از سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها، در اینجا البته با سخن زیاد هست، من یه مقداری به اختصار پاسخ میدهم. انشاءالله بینندگان عزیز سوالاتی که دارن مطرح کنن، که ما خیلی وقت صدای بینندگان عزیز را نشنیدیم، دلمون تنگ شده. در رابطه با الگو برداری از زندگی و سیره فاطمه زهرا، همین بعد که روایتی را که مرحوم شیخ طوسی در الکتاب الغیبه، کتاب های معتبر شیعه هست، در صفحه 173، مرحوم مجلسی هم در بهار از غیبت شیخ طوسی در جلد 53 صفحه 180 آورده که آقا ولیعهد ارواح نافدا می فرماید رفیع ابن رسول الله لیه اسرتون حسنه، من در زندگیم یا در قیامم و در حکومتم سیره دختر پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها را اسوه و الگو برای خودم قرار میدهم. حالا الگو برداری از سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام حوزه ها که در حوزه سازش با مشکلات، حوزه برای سمر کنم تربیت بچه و برخورد مناسب با جامعه و شوهرداری مناسب من از عزیزان تقاضا دارم دو تا روایتی که در این زمینه من عرض می کنم و خیلی هم توضیح نمی دهم، انشاءالله بینندگان عزیز ما در سراسر دنیا که عرض ما را می شنوند دقت دارن در این که فاطمه زهرا سلام الله علیها یک فرد طبیعی نبوده، همونطوری که عرض کردیم ولادت او حتی دوران حمل او که در روایات متعدد حتی خبری در دلائل الامامه هم داره، فاطمه زهرا وقتی در رحم حضرت خدیجه بود با حضرت خدیجه سخن میگفت، با او قرص میگرفت و با او درد دل میکرد. یعنی زندگی فاطمه زهرا از وقت انعقاد نطفه تا آخرین لحظه شهادتش همه درس عبرت برای عموم بوده. من یکی دو نمونه اینجا عرض می کنم، مخصوصا در تحقیری هایی که امروز در جامعه ما در امر ازدواج دارن که باید در اینجا من عرض کنم متاسفانه این روش و سیری صحیح ائمه علیهم السلام و فاطمه زهرا در جامعه ما نادیده گرفته شده. وقتی اگر یک پسری برای دخترمون به خواستگاری میاد، قبل از اینکه از اخلاق او بپرسیم، از دیانت او بپرسیم، از برخورد اجتماعی آن بپرسیم، سوال میکنیم ایشون شغلشون که ماشین داره، خونه داره، چه داره و چه نداره. و حالا که ما میبینیم در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها شعبی از علمای بزرگ اهل سنت هست، از استوانه‌های فقهی اهل سنت هست، لغ می کند از امیر المؤمنین سلام الله علیه لکه تجلد تو فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم و مالی و لها فراش غیر جلد حبشن. امیر المؤمنین میگه من روزی که با فاطمه زهرا ازدواج کردم از نظر امکانات مالی جز یک پوست گوسفندی در خانه ما چیزی نبود. شبها بر روی او میخوابیدیم و روزها علف شده را آبکشمان را در روی او میریختیم و مالی خادمون غیرها خدمتگزاری ما در خانه نداشتیم. این رو کنز العمال متقی هندی از علمای بزرگ اهل سنت در جلد 13 صفحه 683 داره. من از بینندگان عزیز مخصوصاً از خواهران عزیز اونهایی که میخوان فاطمه زهرا را الگو برای خودشون قرار بدن و فردای قیامت دیست فاطمه زهرا روسفید باشن، از شفاعت فاطمه زهرا بهرمند شدن، این روش فاطمه زهرا را در امر ازدواج که امروز متاسفانه یکی از مشکلات و مفاسد اجتماعی ما از همینجا ترکش گرفته، این خواهران عزیز و مادران عزیزمان این زندگی حضرت زهرا سیره حضرت زهرا را الگو قرار بدهن. روزی دهنده خدای عالم هست که بسا افرادی بودن ثروت زیادی داشتن هنگام ازدواج، ولیکن در اثر بی تدبیری و بد سیاستی تمام اموالشون را از دست دادن. افرادی که دست خالی بودن ولی وجدان کاری داشتن و تعهد خانوادگی داشتن توانستن در مدت خیلی کوتاه به ثروت خوب و گرانبها برسن. این یک نکته. نکته دیگری که هست برای اون دست از خانمهایی که ازدواج کردن به خاطر تکم همتشمی زندگی را بر شوهر خودشون تیره و تار می کنن، زندگی که باید یک محل صلح و صفا و بهشت برین باشد به زندگی سوزان تبدیل می کنن و هر روز به خاطر تکم همتشمی از شوهر چیزی طلب می کنن که این روایت توجه کنن. این روایت رو مرحوم مجلسی در جب تهلیه سن بهار صفحه 30 آورده. روزی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود زهرا جان ما خانه چه داریم؟ هر شب ما چیزی نداریم، الان دو روز هست ما در خانه چیزی نداریم و حسن و حسین خلاصه شکم سیر غذا نمیخورن. امیر المؤمنین فرمود که الا اعلم کنی فعتی تو کن به شیعین، چرا به من نگفتی یا چیزی تحیی تا چیزی تحییه کنم؟ این تعبیر حضرت زهرا چیه؟ فقالت یا ابوالحسن اینی از قهدی من الهی ان اتلفه که مالا تدر علی، یا علی من از خدایم حیا می کنم چیزی از تو بخواهم که تو را به زحمت بندازم. آیا این خواهرای عزیزی که با یه صحبت ما هستن در داخل کشور ایران در خارج، آیا واقعا این چنین هستن؟ آیا در زندگی سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها را الگو برای خودشون قرار دادن؟ نکته دوم که واقعا به نظر من خیلی نکته حساس و زیبایی هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید کفن به خدای عالم لا اغذبتی و لا اصدی امرن. در طول مدتی که با فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگی کردن یک بار زمینه ناراحتی منو فراهم نکرد، یک بار نافرمانی نکرد. واقعا من احساس میکنم این بالاترین سعادت برای یک خانم هست 10 سال 20 سال 50 سال با شوهر زندگی کند و در این مدت یک کلمه اطلاع در زندگی آنان به میان نیاد، کوچکترین ناراحتی بین او و شوهرش پیش نیاید. اینها همه نشانگر این هست که ماها باید امروز از حضرت صدیقه طاهره که دوران و ایام ولادت آن بزرگ بانوی دو عالم هست الگو بگیریم و همچنین در رابطه با مراقبت از حضور غیاب کودکانش، بعضی از خانواده ها را ما میبینیم بچه‌اش یا دختر یا پسرش مثلا مدرسه ساعت مثلا 7 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر تعطیل میشه، دختر خانم ساعت 10 شب میاد، آقا پسر ساعت 12 شب میاد، نه پدر و نه مخصوصا مادر سوال نمی کنه دخترم و پسرم کجا بودید. این برخلاف سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. ما در روایات داریم که مرحوم مدرسی در بهار جلد 43 صفحه 316 می نویسه فاطمه زهرا سلام الله علیها مواظب بود که بچه ها می رفتن بیرون ساعت ورودشون به خانه کاملا مشخص بود. حتی یک روزی حسن و حسین دیر کردن فاطمه زهرا که تابان آمد بیرون، اونجایی که حسن و حسین رفته بودن رفت دنبال اونها و نگران بود و پیدا نکرد تا این که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه زهرا را خیلی آشفته دید و رفت دنبال حسن و حسین پیدا کرد. اینها نشانگر این هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها در امر تربیت کودک کاملا کوشا بودن، یا حسن و حسین را میفرستاد حاج منبر پیغمبر اکرم می نشستن، بعد از تمام شدن منبر پیغمبر می آمدن خانه، فاطمه زهرا می فرمود حسن جان تو برو در اون بلندی بنشین برای من تو ببینم جد از پیغمبر امروز چه حدیثی چه مطلبی بود، حسین جان برای ما بازگو کن که پیغمبر امروز چه سخنی گفته. اینها احترام فاطمه زهرا سلام الله علیها را به امر تربیت و امر خودسازی فرزندان نشان میدهد که انشاءالله ما آبروی فاطمه زهرا توفیق داشته باشیم. و من توصیه میکنم به همه خواهران عزیزم، دختران گرامم، به مادران عزیزم در سراسر جهان، اگر میخواهند زندگی با صفا داشته باشند، زندگی خوش، زندگی نمونه از زندگی بهشتی داشته باشند، زندگی و سیره فاطمه زهرا و امیر المؤمنین سلام الله علیها را در تمام زوایای زندگی الگو و سرمشق خودشون قرار بدهند.
بله، بسیار متشکر، ممنون. تشکر از این نکات بسیار ارزنده و بجا در خصوص بهره‌گیری و الگوبرداری از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. بینندگان از ارجمند آماده هستیم فرمایشات شما رو بشنویم. لطف کنید کوتاه مختصر اگر 2 دقیقه باشه بسیار خوب، که فرصت بیشتری رو بیدن دوان دیگه برسه و همچنین پیرامون همین موضوع، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که محور بحث و گفتگوی این برنامه ما هست، تا جناب دکتر غزنوی سوالای خودتون رو مطرح کنید. اگر سوالات متفرقه دارید که هیچ گونه ربطی به این برنامه نداره، بگذارید در برنامه های آینده بنده در خدمتتون هستم و انشاءالله با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. تشکر. قبلا مانند همیشه این تذکر رو عرض کنم خدمتتون که به دلیل تأخیر چند ثانیه‌ای که وجود داره در اینکه صدا به شما برسه از طریق گیرنده‌ها و تلویزیون خودتون، لطف کنید صدای تلویزیون خودتون رو کاملا ببندید یا اینکه در اتاق یا محوطه دیگه‌ای تشریف ببرید که انعکاس صوت صورت نگیره. به معنی که صدای من رو می‌شنوید، مستقیم منده با شما صحبت می‌کنم، قبل از بنده کسی دیگه گوشی رو بر نمی‌داره با شما صحبت نمی‌کنه. این تذکر رو مانند همیشه عرض کردم که باز از دقایق و لحظات برنامه و گفتگو با شما بیشترین بهره رو ببریم انشاءالله. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم
سلام. جناب استاد قدیمی همونم که همون حدیثی که همون رو بزایدن دو ساله ما اونجا بودم، از طلب زیاده کنم به شما تلفن زدم، اما دوشی جناب چیز بود به سلام همون
پیام
نیست. بله. شما در جریان بگذارم کمپیوتر جواب میداد. دو من حضرت موضوعی صحبت ما یک خورده به اعتماد با مسئلیش امروز شما یکی این که یک همون شبکه از شبکه به نارای نه علیه پسنه میخوام ببرم و اتبارا مجبور کنم که الان متفرقه باید سوال ما یا خلاصه یک توحیله با مستعیدین و با علماء کتابای من بکنم و یکی از چیزایی دیه که من مردم جلازه رو از کتابات رو مکرم و تمزین نکنیم و یه اقا های آیات قرآن نره که اقا این نمیشته و یه اصلا دروغ تمزین نکنیم در اموات خود و بعد از این که تمزین کردم آیات قرآن و مسائل دینی رو جلازه تفیل کردم یا گفتن بعد تر آخری تک شما شیعه لعنت در خلطه مستده این همه دست بخاطر این که اتباراً خود مسلمانات دوش میدن فکر میدن اکمات که هم آگر توهین نکنم به خلفا همچه در غب به جنازه میخواد ترامینا صحبت کنم. یکی این که نمی کنم شاید تبلیغ نکنم، اگر ایشان مطلعات دیدن یعنی کمارای تزید عمالی که یک حافظای در حدود 50 ساعت حافظه داره که تفت میکنه بعضی چیزایی رو پلیشن نباشن مسائل احان صحابی به نوشته بودن که من تو تنمی خواهد که بخاطر مسائلی همی که بین برادران اشتیار و کنی خورای نخواست کنم اختلاف افتر نشه این بر شما گفتن. بس السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.
ممنون، خدا نگهدارش. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
شما چطور آقا جان؟
الحمدلله، ممنون، متشکرم.
آقا سوالی داشتم.
بله. بفرمایید. بفرمایید. صداتون یه مقدار انعکاس میشه، ظاهراً شاید تلویزیونتون روشنه، یعنی صداش میاد، یا اینکه همین تلفن مشکل هست. بفرمایید.
سوال من اینه که زمانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها شهادت رسیدن چطور مولا علی علیه السلام ایشون تصورتن اصل و شکن و درد میکنن؟ آیا احسنت همسر همسر به شوهر و مرمانه میشه؟ مثالی بود که احسنت شما بدید. متشکرم از لطفتون. خدا نگه دارید.
تشکر، خدا نگه دارش. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشید. ممنون. مرسی.
زنگ زنم.
بله بفرمایید.
از زابون زنگ زدم.
بله بفرمایید. میشنوی فرمایش شما را.
یکی راجع به تغییر کردن سیلی های سخنده های غزویی میخواستم بپرسم.
بله.
بعد یکی همیتی میخواستم بگم که در این طریق از مناطق زابون
بله
بعد یکی از معلم ها رسیدن سراغی که همین مولوی ها
بله
گفتن که در نظر شما راجع به این که انسان دسته به کل ما چیه؟ بعد گفته بودن که مولوی اینا گفته بود که اصلا شما کافری مرتد کفری اصلا این انسان بتونه به فضا و کل معادله اصلا یه چیزی کاری محال اصلا غیر قابل باوره.
بله خب
من
حالا سوالی
من خیلی تن خواستم بگم سطح سوال که کاری اندازه هست خب چه انتظاری میشه از این آدش؟
بله خب
شاید ایشون برازی بیزه همین سیرهای دکتر آی
دکتر خواستم
بپرسم.
بله آی
راجی درباره این مطلب همیشه هستم
بسیار ممنون. متشکر. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. سلامت باشید.
خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم ورحمت الله.
سلام از این نظر شما سلام عرض میکنم. با توجه به اینکه رسول اکرم تا مادامی که حضرت خدیجه حیات داشت همسر دیگری انتخاب نکرد به خاطر مقام شامس حضرت خدیجه و همچنین حضرت علی تا مادامی که حضرت فاطمه حیات داشت همسر دیگری انتخاب نکرد به خاطر مقام ویژه حضرت فاطمه، آیا هیچ روایتی از هیچ کدام از ائمه وجود داره که حضرت رسول مستقیما از خداوند از طریق جبرئیل دستور داشت که به خاطر مقام خاص حضرت خدیجه همسر دیگری انتخاب نکنه تا مادامی که ایشون حیات داره و همچنین حضرت رسول به حضرت علی دستور داده باشه به دستور داده باشه که تا مادامی که حضرت فاطمه زنده است همسر دیگه انتخاب نکنه؟ این سوال منه. خیلی ممنون.
تشکر. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. تشکر از شما.
از اون سی سالی که داشتم اینی که نصیبی که از منابع سنی شما دست مطرح میکنی خیلی منابع تکتکیس میبری و چالب بی شماری هست خیلی زیاد. شما فقط یه بزیدی خیلی گزینشی رو انتخاب میکنی. خب بعد نیست اینا رو یه مثال مشروط کرد بیان کنید. در مسئله دوم سال دوم یعنی داشتن که بچه که هنوز به دنیا نیمده معمولا رسمی اسمی براش انتخاب کرده باشن، این اسم گذاری از کجا آمده؟ کنچکار بودم اینو بدونم.
تشکر از تماس شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلامت باشید.
من در مورد شجره نامه آقای عمر بپرسم که چه شجره نامه دارم.
بله.
من که در مادرشون چی هستم.
بله. تشکر. سوال دیگه هم دارید؟
نه دستون
دارد. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خدای بزرگتون هر روز ما هم الله
سلام
علیکم. سلام سلام عرضم از بیتون به فاطمت زهرا انشاءالله.
تشکر.
من تمام دوستان در رویت از مصری اول نزده الوضع مشکل بیتون 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 در دنیا برای تشکریت مدتون نیستم یا اون جوهای برای این که فاطمه زهره رو این تنم شیعه و شیعه این رابطه قبول دارم اینا که فاطمه سوید سوید العالمی روایت از پیامبر هست فاطمه سوید الحسن و حسن سوید شغال اهل الجنه. خب ما را اگر فکر بکنیم برای برای اهل سنت بگیم تو برای کلی جوهای بشریت خودم بهتر نتونی بفهمم مشکل از آن خیلی هم ممکنه بفهمم الان کتابشون مطالعه بکنید اصلا نقدی به همه کلماتی که خودشون برای کتابشون نوشتن مدینه اینم که اینا حقیقت میفهمن برای تنها فهمیدن خیلیتون دین برای بشریت انسان لازمه که اینا رو اتمره که به خودش یک قبولانه که محترم خیلی آفیت اینه این دون مورد نجایی چکا خود سراز اما مشکل خود شما این عواجت مشترکی که برای تا بینا خواستن خلوقت که قبول دارن یا خدمت اتحرات بگفتن تمام روزه مشترک تو خود شما بگفتن خواستن خلوقت حدیم درستان بگفتن مشترک خواست یا را که درستان شد بگفتن یا درستان بگفتن
خواستان
خودشان که اقل مطابعات از تشغیل خود داشته باشن روزه مشترک خواستان مطابعاتی بگفتن خط باشه بعد اگر کسان مثلا باشن که مثلا کتابی مدخن هم خود بشترکن لعنت دارویدی یا آوازه کنم آواز شما وقت میگن و خزن و خسن
بعد
خاتمت زهره اینا یکنم
درخشید
از بیتان به خاتمت زهره نیشان
ممنون تشکر هستم
از بیتان به نیشان هم متشکر
تشکر خود را یک
باشم
خدا حافظ شد این طور که من یادداشت کردم هفت تا تماس داشتیم بینندگان از عزیزان مطالبی رو مطرح کردن از من سوالات اونها رو جناب غزینی یادداشت کردن صحبت شروع شد در باره اون تماسی که اون دوستمون داشتن از زاهدان و گفتن بنده هم نظارگر بودم البته منافع جمع نیست به اصطلاح شاهد بودن شما و اینکه در جای دیگه اتفاق دیگه افتاده باشه و کسی دیگه طوری که شما ندیدید ایشون دیده باشه بر شکل جناب غزینی توضیح میفرمان در باره این مطالب
در رابطه با سوالیتون عزیزمون کردن سوال اولشون این بود که در رابطه با قضیه تلقین میت و اینها که میت میفهمد نمیفهمد خب این قضیه از دیدگاه شیعه که به اجماعیت و قطعیت هیچ شک و شک شبهی نداریم ده ها و صدها روایتی داریم بر اینکه میت را وقتی وارد قبر میکنن کاملا مشیعینش رو میبینند صدای اونها را میشنود تلقینی که میکنن صدای ملتن را کاملا میبیند همسلالان اهل سنت هم کاملا در این زمینه با ما همراهی هستند آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله و در حقیقت مقتدای دروغین وهابی ها که به دروغ میگن ما تابع احمد بن حنبل هستیم ایشون صراحت داره در کتاب از سنت صفحه 50 که عذاب قبر حق است برای شما کنم و سؤال قبر توسط دو فرشته واقعیت دارد و این که برای شما ارز کنم میت وقتی وارد قبر می شود صدای نعل مشیعین را می شود هم در صحیح بخاری و در صحیح مسلم کاملا این قضیه است حالا ما نمیخوام در این زمینه وارد بشیم اما نسبت به اون نکته دوم که اشاره کردن آنچه که بنده آمار دقیق دارم از منطقه اون روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز مغرب که حمله به شیعیان آغاز شد 8 تا ماشین را شیشه هاشون رو شکستن و خود کردن 2 تا ماشین را آتش زدن این قطعی و مسلم است و حالا هر کدام انگیزه هاشی بود و غیره اون یک بحث دیگری هست در رابطه با قضیه پشت حضرت زهرا نسبت به شوهرش و همسرش خوب طبق وصیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها کرده بود امیر المؤمنین سلام الله علیه فاطمه زهرا را از زیر پیراهن غسل دادن حتی ما در این زمین روایتی هم داریم مرحوم قطب الدین راوندی در دعواتش صفحه 254 روایتی مفضل بن عمر میگه از امام صادق سوال کردن من قتل فاطمه علیه السلام چه کسی فاطمه را غسل داد؟ خب راست معمولا زنها را زنها غسل میدهند. قال علیه السلام ذات امیر المؤمنین علیه السلام خود علی فاطمه را غسل داد. پس تعظم تو ذالک، خیلی برای این قضیه گران آمد که طور مرد زن را غسل داده باشد. قال علیه السلام فکه انکه در رکتت ما اخبر فکده، اولا خیلی برات گران آمد این قضیه، برات خیلی مشکل باور کردنش که تیگونه علی فاطمه را غسل داد. فقلت فقط کان ذالک جلد فدار، بر اینطوری بود جبن رسول الله. قال علیه السلام لا تزیدن فانها صدیقتون، خیلی برات این مسئله سنگین نیاد، فاطمه زهرا صدیقه بود، لم یکن یغسلها الا صدیق، صدیقه را جز صدیق هیچ کس نمیتواند غسل بدهد. اما علم تعلم مریم علیه السلام لم یغسلها الا عیسا علیه السلام، مگر خبر نداری بر این که حضرت مریم را وقتی از دنیا رفت حضرت عیسا بکرش آمد او را غسل داد؟ این رو برای شما عرض کنم. کافی جلد اول صفحه 459 حدیث 4 آورده الی سرای شیخ صدوق، صفحه 184 آورده مرحوم مجلسی در بهار جلد 43 صفحه 206 حدیث شماره 32 این رو آورده. این قضیه استبعادی ندارد. اما نسبت به سیدی هایی که بنده دارم، اگر عزیزان با مؤسسه ما تماس بگیرن، همین سایتی که سنبه من تصویر ندارم، من نمیدارم الان زیر تصویر بنده سایت ما هست یا نه.
بله نوشته سایت بعد هست
حضرت
تصویر ما. بله 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 سایت بینندگان عزیز هم سایت ببینند ولی هست. بله
بله ولی از خطی دیر ای.com اینجا یک تختی داره تولیدات مؤسسه، ما حدود 10-12 تا سیدی مخصوصا حدود نزدیک 70 جلسه شبکه سلام که ما داشتیم در یک سیدی اینها رو برای شما سمت کشورت سازی کردن در اختیار آقایان که به حال ما قرار میدیم، یعنی همون یک سیدی هست با قیمت خیلی نازل جاهران تو بیت تو ذهنم هست تا 100 یا 500 من قیمت سیدی را میگرمون برای برنامه های دل حزینی و دوستانم آزاد هستن. تمام سیدی های ما را میتونن تکثیر کنن و ما دعاشون میکنیم. اما در رابطه با این که آقایان میگن نمیدنم اگر کسی به کره ماه رفته شما کافر هستید، خوب آقای بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی خوب فتوا داد هر کس بره کره خاکی گرد کافر و مرتد، هر کس بره کره زمین بدون خورشید میچرخ کافر است، مشرک است، فتر فتر فاسقه. الان ما همین فتوا را رو سایت ها هنوزم که هنوز میبینیم و سال گذشتم در این زمینه ما مفصل صحبت کردیم. در رابطه با قضیه حضرت خدیجه سلام الله علیها که در حال حیات بودن، پیغمبر اکرم ازدواج نکرد و همسر دیگر انتخاب نکرد، آیا این به امر خدا بود یا نه؟ لا شک و لا ریب نبی مکرم ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، که در گفتارش و چه در کردارش تابع وحی بوده. این اتبع الا ما یوحى الی، از آن که گرنن وحی می شود چیزی را در زندگی الگو قرار نمی دهم. اضافه در قرآن داریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر برای شما باید اسوه حسنه باشد. سوره احزاب آیه 22 خود مشخص هست که تمام حرکات پیغمبر، سکنات پیغمبر همه برای ما الگو هست. وقتی اینها الگو باشد باید اینها در چشم گرفته از وحی باشد تا الگو باشد. نسبت حضرت زهرا سلام الله علیها هم روایتی ما داریم در تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیها، میفرماید حرم الله النساء علی علی
ما دامت فاطمه علیها السلام حجتن، خدا ی عالم تمام زنان عالم را بر علی حرام کرده بود، مادامی که فاطمه زهرا در قید حیات بودن. کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد هفتم صفحه 475. و عزیزمون نفر پنجم که سوال زدن که شما گزینشی انتخاب میکنید مصادریم داریم مفصل تر، خب ما دیگه بیشکر فرصت نیست اگر ما بخواهیم برای هر یک روایت مصادر مفصل بگیم، خلاصه باید ما هر جلسه دو تا سه تا روایت بیشتر نگیم. و بارها هم جناب داری هدایتی سلا فرمودن که فلانی مثلا در هر روایتی یکی دو تا مصدر کفایت میکنه، ما تون وقتمون کم هست، این باید جای هدایتی توضیح بدهن که آیا نظرشون برای شمرتان مورد تایید آقایان هست یا نه. واسه بندان نظرم برین است که یکی دو مورد مصدر دادن کفایت میکنه در رابطه با اینکه بچه به دنیا میاد اسم گذاری بشود. روایات متعدد ما در این زمین است. نبی مکرم از ائمه داریم وقتی بچه در رحم مادر برای شمار کنن منعقد می شود به ماه چهارم که ماه دمیدن روح در بدن او هست، اسم او را بگذارید. گذاشتن اسم بر پدر و مادر لازم هست و خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم طفلی که در رحم حضرت زهرا بود و طفل شد در حجوم به خانه حضرت، خود حضرت داره که نام او را محسن گذاشته بودن. این عزیزمون که گفتن تجرنامه عمر را، عزیزم اگر این رو میخواد یک صدقه های دیگر زنگ بزند، ما مبلاغمون در صدقه سلام این هست، هر گونه مطالبی که احانت و اهل سنت مقدسات اهل سنت باشد اجتناب میکنیم. اصلا بنای طبقه سلام هم بر همین هست. حتی چند روز قبل جناب آقای جعفر آقا آزادی حاضران از ما شیرازی تشیر آمودن در منزل ما صحبت شد و گفت اصلا بنای طبقه سلام از روز اول بر این هست که هیچ گونه اهانتی جسارتی به عزیزان اهل سنت نشود. البته نقل حوادث تاریخی ارتباطی به این مسائل نداره، ولی این طور مطالبی که موجود رنجش هست، نه دین ما، نه دنیای ما، نه نان ما، نه آب ما هست، ما از این طور قضایا هم خودمان اجتناب میکنیم، هم به بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدای ما را میشنوند توصیه میکنم و تقاضای عاجزانه دارم از بعضی از مطالبی که واقعا موجود دریه دار شدن عواطف و احساسات اهل سنت می شود خودداری کنن. حتی ما چند شب قبل هم ستل از عزیزان و مولوی های محترم اهل سنت شرق کشور آمده بودن منزل ما، مهمان ما بودن و صحبت شد در اونجا که حالا اگر تلاشت ما مفصل شهر خواهیم کرد. در اونجا هم من خدمت این بزرگواران عرض کردم ما برای وحدت میان شیعه و سنی ارزش قائل هستیم و معتقدیم از ضروریات جهان اسلام هست، ولی ما به تعبیر سعید مطهری حاضر نیستیم برای وحدت از یک مستحب کوچک یا از یک مکروه کوچک من دست برداریم. ولی عزیزان نباید انتظار داشته باشند که ما بیاییم عقاید مسلم خودمان را هم نادیده بگیریم. من خدمت این عزیزان گفتم خب آیان اهل سنت بر این عقیده هستند که ابو طالب پدر امیر المؤمنین کافر از دنیا رفته و در آتش جهنم هم معذب هست. این عقیده مسلم اهل سنت هست و ما هم جز این که مطلب علمی در نقد اینها داریم که خاطر این اهل سنت را مورد اهانت تاختتاز قرار نمی دهیم. بله اگر اینها بخوان به ابو طالب اهانت کنن، جسارت کنن، سب و ناسزا بگن در برابرش نیستیم. در کنارش هم ما معتقد هستیم ضمن اینکه مثلا عایشه را طبق نص قرآن ما ام المؤمنین میدانیم، ولی عمل کرد او را در خروج در برابر امام عصر خود نسبت به امیر المؤمنین محکوم میکنیم و در خلاف آیه شریفه و غرنه بیوتکن نه میدانیم. و این حد را هم به اهل سنت می دهیم که در این زمینه می توانند دلیل بیارند، سخن ما را نقد کنند، ولی ما به خودمون اجازه نمی دهیم اهانت کنیم، ناسزا بگیم یا توهین کنیم. و این وضعیه عزیزمون که آخر که برای سمت کنم فرمودن که نسبت حدیث فاطمه سیدت نساء جمع اجمعین یا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جمعه اهل سنت دقت میکنن یا دقت نمیکنن، ما نسبت اینم مفصل ما توضیح دادیم. خدای عالم هر کسی را به اندازه اون عدل و درکی که داده خدا فردای قیامت محاسبه میکند. اگر برای کسی حق روشن و را واضح شد، حق را نپذیرفت، انسان مسئول پیش خدای عالم مسئول چه شیعه باشد و چه سنی. و اگر حق روشن نشد در جهل ماند، خدای عالم حکم را از جاهل برداشته.
تشکر. کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه هست، پس فکر کنم یک تماس یا دو تماس دیگه فرصت داریم. اگر دوستان لطف کنن کوتاه صحبت کنن، شاید ما فرصت داشته باشیم دو تماس دیگه رو هم برقرار کنیم و فرمایشات رو بشنویم و بعد هم یه جمع‌بندی و خداحافظی. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا هم شما حفظ کنه.
زنده بکنم که اینشالله خرد خیلی دارم، ولی یک چیزی کم پندی هستی که کتا گفتد مقامم این رو بگم که دیگه وقتم بگیر و دیگه دوستان بخون صحبت کنم. یکی تدفتر تحویم از ما رسال ازار صحبت شده که یک از کتش بگستم یکی لاشو باید کردم تا قبل زیکی بردارم گفتم نیت باید میکنم. خدایاتی آگاهی از دل تمام مؤمنان خواهرم برادرم گوش کنید. سطحی راستی شد پیغمبر آمده از زیر زمیدینی به سلام بکنم.
بفرمایید شریف، بفرمایید.
ممنون. کس از پیغمبر اکرم آمده پرسیدن بیرنگیشی و محکمکاری چیست؟ فرمود مشورت با صاحب نظران و پیروی از راه ثواب ایشان. این سطحی شد بیرنگیشی اومده الله فرد و در آخر سه تا دعا مقام بکنم سه چهار تا آمین دیگن همین تا فیکن شدن پایی برنامه. خدایا این رو امام زمان داره دعا میکنه در بهار جلد 94 378. خدایا من را از دشمن دشمنانم پنهان بدار و من از دوستانم را گرد هم آر و من چرا به من وعده دادی تحقق ببخش و در زمان توبتم تا آنگاه که از اذن ظهورم دهی نگهدارم باش و آنچه از فرایض و سنتهایت که از میان رفته است به خیر مهمیتی کش از میان رفته است به دست من احیا گردان و در ظهور من تأثیر فرما. یا آمین.
بسیار ممنون، خیلی عالی و جالب و فضای معنوی خاص رو برنامه ما داد. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خدا
خدا. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم. بله شبکه سلام هست، بفرمایید. بفرمایید. صداش قطع شد متأسفانه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
حاجب هدایتی.
بله بفرمایید.
برنامه‌های خوبتون خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قزوینی. حاجب هدایتی شما منو بشناسید، ولی خب تلفنی دو سه دفعه کار واسون صحبت کردم. خاطر خدا میدونه شرمنده هستم که نتونستم بهتون کمک بکنم برای شب. من دارم میخوام دعای خود نسبت من بکنیم. من نمیزم، من ندارم، خودم تنکیلو ها میکنم، مونه نگو من کاری که هستم، همه در نیش که نستم، ولی هرچی دعا میکنم به درگاه خودم آنم توی امریکا هستم. مریضم.
انشاءالله که خداوند مشکلات شما رو برطرف کنه، عافیت و سلامتی خداوند به شما عطا کنه. در حال هر کدام از بندگان خدا به نوعی امتحان و آزمون میشن. ما برای فضای هوایج شما و سلامتی شما دعا میکنیم. تشکر از اینکه تماس گرفتید. انشاءالله خارج برنامه بیشتر با شما صحبت میکنیم. خدا نگهدار. خدا باش. خدا باش. آخرین تماس. سلام علیکم، بفرمایید.
بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید کوتاه آخرین تماس تلفنی با شما داریم ما.
سلام علیکم.
بله بله، صدای تلویزیون رو ببندید لطفا، با تلفن من صدای شما رو دارم میشنم، صداتون داره پخش میشه. بفرمایید.
من
بله منتظر شنیدن صدا نباشید. بفرمایید.
من میخواستم که با آقای قدیمی هر بزنم، چند نهانزان بزنم هر بزنم، ولی میخوام اگر قدیمی یک دیدار به ما بدهد در قم با هم دیدار داشته باشیم.
بله شما لطف کنید، من شما روی پشت خط میذارم با شما صحبت کنم، تلفن شما رو به ایشون میدیم، انشالله ارتباط برقرار بشه. لطف کنید تلفنشو نگه دارید. لطف کنید با خط 3 صحبت بکنید. دوستان با خط 3 صحبت کنید. سلام علیکم. بفرمایید. آخرین تماسی ایشون به صحبتی نداشتن. یه سوال. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. لطف کنید با خط 3 صحبت کنید. سلامت باشید.
قربان برم حاجم.
بله بفرمایید.
بسید من در این مورد خواستم با شما صحبت کنم، در اصل باره دین اسلام.
بله.
آیا واقعا وقتی که دین اسلام اومد از محمد اسلام و به وسط مردم آورد، واقعا مطلبی وجود داشت که اصولی؟ آیا واقعا در زمان پیغمبر کلمه به اسم سنی یا به اسم شیعه بوده؟ یا بعدن دستی من میخوام اون کاری خوب بدونم که شیعه و شیعه و سنی درست شده.
بله خیلی سوال بسیار خوبی هست.
این خواهد که که کسی باعث این شدی که دین اسلام دور افتاده شه.
بله بسیار تشکر خانم یهدارش. سوال بسیار خوبیه ولی پاسخش خیلی مفصله. در برنامه‌های گذشته پاسخ رو جناب آقای دکتر قزوینی دادن، برنامه گذاران سخنرانان عزیز و ارجمند دیگه مفصل درباره این سوال پاسخ گفتن. الان هم به اندازه فشرده و کوتاه و اندازه وقت برنامه کوتاه، جناب آقای قزوینی شاید 2 دقیقه پاسخی بفرمایند و بعد هم دعا کنه.
خوب عزیزانی که ظاهرم این 3-4 نفری که صحبت کردن، نفر 8 و 9 و 10 چیز ویژه‌ای نبوده. این نفر 11 که صحبتشون رو ما داشتیم که فرمود آیا زمان پیامبر اکرم هم تفیزی بوده یا نبوده، بله عبارتی که در زمان پیامبر اکرم واجه سنت به کار رفته باشه ما نداریم. حتی خود ابن تیمیه نسبت به حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی میگیم روایت دروغ است، چون زمان پیغمبر خلفاء راشدین در کار نبوده. و اما در رابطه با این قضیهی که شیعه بوده یا نبوده، ما در منابع معتبر اهل سنت 40 روایت داریم، یکی نیست دوتا نیست، 40 روایت داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود یا علی انت و شیعتتا مثلا فل جنه. آقایان میتونن کتاب معجم اوثق طبرانی جلد 6 صفحه 354، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 173 و صدها برای استمر کنن منابع دیگر. یا بعد از نزول آیه شریفه اولئک هم خیر البریه، پیغمبر اکرم فرمود که مراد از اولئک هم خیر البریه انت یا علی و شیعتو، تو و شیعان تو هستند. تفسیر طبری جلد 3 صفحه 335، تفسیر در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 379، تفسیر روح المعانی آلوسی جلد 3 صفحه 207 و ده‌ها مصادر دیگر. و این روایاتی که آمده نزدیک 40 تا روایت، پیغمبر اکرم از شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه نام برده. حالا اگر یک بزرگواری این روایات را داره نادیده میگیرد و بی توجهی میکند، دیگه ما تقصیری نداریم و ما گناهی نداریم. اما اون نفر 8 که عزیزمون در رابطه با دعای عزت ولیعصر اینها یک معنویتی دادن، و من میخوام در آخر این برنامه از عزیزان بیننده و شیعان، اونهایی که قلبشون برای فرج آبا ولیعصر میتپد و میخوان همواره ارتباطشون رو با آبا ولیعت ارواح و نافدا بیشتر کنن، دو تا توصیه داشته باشم. یکی این که
تلاش کنند گناه و معصیت در زندگیشون نکنند، چون هر گونه گناهی که از ما سر میزند بر قلب مقدس آقا ولی عهد گران هست، قلب مقدسش از ما میشکند. آقا ولی عهد رابطه میان ما و خدای عالم هست و به وجودهی سبقت الارض و السما و به یمنهی رزق الورا. ما معتقد هستیم که امروز آقا ولی عهد واسطه بیت هست، خدای عالم هر حاجتی بخواد برای ما برآورده کند، مشکلی را برطرف کند، مریضی را بهبودی ببخشد. از کانال آقا ولی عهد ارواحنا که تراب مقدم الفدا هست که اگر ما گناه کنیم قلب آقا ولی عهد از ما بشکند قطعا در قضای حوائج ما تاثیرگذار خواهد بود. نکته دوم، توصیه ایست که ما خدمت حضرت آیت الله ابن وحید خراسانی که رسیده بودیم در رابطه با یک بحث مناظره که در شبکه مستقله بنابود داشته باشیم دو سال قبل، ایشان به ما توصیه فرمودن بر این که تا می توانید هر روز بعد از نماز صبح زیارت آل یاسین را بخوانید و رابطه خودتون رو با آقا ولی عهد ارواحنا لتراب مقدم الفدا محکم کنید. زیارت آل یاسین اثرات خیلی زیادی دارد و ارتباط ما را با آقای امام زمان بیشتر میکنه و قلب مقدس امام زمان را از ما خوشنود میکنه، چون این زیارت آل یاسین از زیارات خیلی پرمغز پرمحتوا و واقعا انسان وقتی میخواند ولو 10 سال هم خوانده باشه باز هم برای مرتبه دیگر که میخواند در قلب اون نورانیت ایجاد میکنه. اول دعا زیارت هم سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاتش برودی شود. اون عزیزانی که مفاتیح دارن قبل از دعای ندبه هست و یا اگر اون عزیزانی که واقعا فرصت دارن بتونند هر روز بعد از نماز صبح دعای فرج، دعای فرج بزرگ را که در غیبت امام زمان سلام الله علیه هست در آخر مفاتیح مرحوم محدث قمی بعد از دعای عالیت المزامین آورده تقریبا شاید به اندازه دعای نطقه و دعای کمیل هست. اولش با اللهم عرفنی نفسک شروع می شود و این دعا به قدری دعای محکم و تأثیرگذار هست که انسان را از ارتکاب گناه جلوگیری می کنه، قلب انسان را صفا می دهد، رابطه خود را با امام زمان بیشتر می کند. مخصوصا در آخر دعا وقتی نیاز می رسد عرضه می دارد انت یا رب الذی تکتف الزور و تجیب المضطر اذا دعاد. خدایا تو اون کسی هستی که گرفتاری ها را برطرف می کنی و دعای مضطر و بیچارگان را به اجابت می رسانی. تکشف الزر عن ولیک و جعله خلیفتا فی ارضک. خدایا سختی ها را از ولیت و امام زمانت برطرف کن و او را خلیفه در زمین قرار بده کما زمین کله. من یادم میاد تقریبا 14-15 ساله بودم به توسط یکی از اساتیدم وقتی این دعا را میخواندم این تکه را از اون زمان در قنوتم همواره میخوانم و اونت میگیرم و اثرات زیادی هم دیدم. فلذا انشاءالله عزیزان را ما توصیه میکنیم از دعاهایی که ما را به امام زمانمون سلام الله علیه مرتبط میکند غفلت نکنیم
انشاءالله. تشکر و قدردانی از شما جناب آقای دکتر فضلی و شما بینندگان عزیز و عزیزان که همراه ما بودید در این برنامه. انشاءالله در برنامه های آینده موضوعات و مطالب و سوالات شبهات دیگه پاسخ داده خواهد شد. مطلب بسیار مهم و ارزنده ای رو همون بیننده عزیز اشاره قبلا و توضیح جالبی رو جناب آقای قزینی زمین رو فرمودن. در این دنیای پرآشوب، در این برهه حساس که آشوب ها و مشکلات و مصیبت ها غم و اندوه ها از هر جهت روی آورده به همه انسان ها، نه تنها مسلمانان و شیعیان و پیروان اهل بیت، به همه انسان ها روی آورده، از خداوند سبحان باید عاجزانه طلب کنیم که در فرج فرزند فاطمه زهرا سلام الله
علیه ما تأجیل بفرماید و دنیا را از این همه نابسامانی و اندوه و غم و جنگ و خونریزی نجات بدهد و صلح و امنیت و آرامش برای انسانها به ارمغان بیاورد انشاءالله. جناب غزنوی دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت، به ویژه به آبروی فاطمه زهرا، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولی عصر بپوشان و ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان و ما را مشمول عنایت آن بزرگوار قرار بده و به برکت آن حضرت حوائج من را برآورده نما، مشکلات من را برطرف فرما، بر بیماران من لباس عافیت بپوشان، دنیا و آخرت از این بزرگواران ما را جدا نفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر و سپاس و قدردانی از همگی شما عزیزان و بیننده. اقتباس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.